أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین على هدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا و ما یتذکر الا من ینیب. توفیق نیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه غافر را مطرح میکنیم. آیات خدایی شماره 13 هم به انشاءالله توفیقی باشد آیات بعد از آن که در همین نوبت مطرح میشود. به دنبال این که یه اشارتی به دو مرگ و دو حیات در یکی از مباحث جدی و آیات مهم این سوره تذکری داده شد و به دنبال آن یه اشارتی به جایگاه شرک و مشرکان، حضرت باری تعالی نسیمی از نفحات کوی توحید خیش به حرکت در می آورد و دلهای مؤمنین رو باز به گوشه هایی از رحمت خود دلشاد می کند. فرمود اوست که یوریکم، می نمایاند و نشان می دهد به شما آیات خود را و فرو می فرستد برای شما از آسمان رزق و روزی را. و ما یتذکر الا من ینیب، و متذکر نمی شوند به اون چه گفتیم، به این آیات و این توجهات به خداوند، مگر آن کسی که رو به سوی او می کند و رجوع به سوی خداوند دارد. این یه ترجمان ساده از آیه شریفه. اما فرمود اوست که یوریکم آیات، ارائه می کند به شما آیات خیش را. آیه شریفه و مشابه این آیات در قرآن کریم نشان می دهد که حضرت باری تعالی مجموعه وجود رو و جهان هستی رو جلوگاهی برای نمایش آیات و نشانهای حضرت خود قرار داده است. در بعض از آیات دیگر مشاهده می‌کنیم که آنجا که این آیات دیده می‌شود هم به عیان معرفی می‌شود که سنوریکم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، خداوند نشانه‌ها و جلوه‌های خودش رو در جهان برون و در جهان درون به انسان نشان می‌دهد. گاه قصان است که و فی الارض آیات للموقنین، گاه و فی انفسکم افلا تبصرون. زمین است و آسمان است و مجموعه ابعاد مختلف وجود در نظام تکوین و نظام مادی آفرینش که جلوگاه آیات الهی است، آینه است برای نمایش آیات قدرت، رأفت، رحمت و عظمت حضرت باری تعالی. و گاه حضرت سبحان در جان انسان و در نفس انسان آیات خیش رو می نمایاند و نشان می دهد در شهود باطن. فرمود در اینجا آیات خود رو به شما نشان میدهد ذات باری تعالی. و جالب این که از فعل مضارع در اینجا استفاده شده است، یعنی این یه قصه مستمری است، نیست زمانی و مکانی که در اون زمان و مکان آیات الهی خودنمایی نکند. در حقیقت همان میشود که تجلیگه خود کرد خدا، دیده ما را در این دیده در آیید و ببینید خدا را. تمام اجزاء وجود را خداوند مملو و پر از نشانه های خود کرده است، یعنی در حقیقت در نزد ارباب حقیقت نشانه از کس دیگری در این وجود نیست که ما ببینیم جز او. لیس فی الدار غیره دیار، صاحب خانه دیگری نمی‌بینیم که نشانه های اون رو بجوییم و آثار صنع و هنر اون رو جستجو کنیم در این وجود. این نگاه موحدانه حقیقی است. اوج این رو شما انشاءالله به تدریج به ایام ذی‌الحجه نزدیک میشیم و کم کم روز دلنگیز و فضای زیبای عرفه سایه افکن میشود و نجوا و نغمه خوش عرفه رو هم عزیزان خواهید شنید و استفاده میکنید. متا قبت حتا تحتاج الى دلیل ید الله علیک. کجا پنهانی خدایا؟ کجا در وجود یافت می شود که آیات تو به نمایش گزارده شده نباشد؟ به تعبیر سید و شهدا در دعا زیبای عرف، ایکون لغیر کمل از ظهور ما لیس لک. آیا غیر تو ظهوری دارد که تو نداری؟ مسلم تمام ظهور هستی از آن توست. گاه این تعبیر رو در کلمات بزرگان داریم، آنچنان آیات الهی وجود رو پر کرده است و چشم اهل نظر رو خیره می کند که از فرط نور جلوگری آیات الهی ممکن است به چشم جماعت این آیات در نیاید. همان که یا من وقت فا نوره به فرط نوره. ای خدا، این که گاه نور تو مخفی می شود به خاطر شدت نور تو. این نکته عجیبی است که حکما و فلاسفه هم به دنبال این یه مباحثی دارند در این جهت. پس فرمود خداوند یوریکم آیاته، به شدت در تمام وجود آیات مقدوره خودش رو، قدرت خودش رو، رأفت خودش رو و حکمت خود رو برای شما انسانها به نمایش گذارده است. و ینزل لکم من السماء رزقا. من فقط یه جمله را اضافه کنم اینجا، بعد برود کنم در این قسمت، که این آیات و نشانه ها در حقیقت نشانه است دیگه، آیه است. یعنی ذات باری تعالی با این آیات و نشانه ها، کما این که در کلمه آیه معنای دومی که لغویون هم گفتند و مسلم است از معانی کلمه آیه است، یعنی پیام، یعنی پیام. خداوند با آیات و نشانه هایی که عرضه می کند و تمام وجود رو پر با آن نموده است، پیام های خودش رو، به تعبیر ما نشانه ها و آدرس کوی خودش رو هم به بندگانش و انسان ها نشان می دهد و یادآور و متذکر می کند. و ینزل لکم من السماء رزقا. و خداوند فرو می فرستد، به زیر می آورد برای شما، من السماء رزقا، از آسمان رزقی را. مسئله فرود رزق از آسمان دو معنا می تواند در آیات شریفه قرآن و مشابه این آیه داشته باشد. هر دو رو من متذکر می شم، هرچند شاید معنای اول مناسب تر باشد. فرمود یونزلو، به زیر می آورد، فرود می آورد، لکم. از جهت ادبی این عبارت و جمله باید این چنین می بود، یونزلو من السماء لکم رزقن، یا یونزلو من السماء رزقن لکم. یعنی لکم جار و مجروری که اینجا میبینیم، جای اون از جهت ادبی شاید مناسب تر بود در انتهای جمله باشد، مگر علت دیگه وجود داشته باشه که تو این علت تأکید دیده میشه. یعنی این تقدیم نشانه تأکید است، نشانه حصر است. ینزل لکم من السماء رزقا. خداوند برای شما، برای شما انسان ها از آسمان رزق رو فرو می فرستد. خب این یه تأکیدی است به مرزوق بودن انسان از سوی خداوند سبحان. یه لطف ویژه رو می رساند که خداوند فرو می فرستد از آسمان رزق را برای شما. دست محبت او و رازقیت او بر سر شما وجود دارد. و باز مشاهده می کنید که اینجا هم چه فعلی به کار برده می شه؟ فعل مضارع، یعنی لحظه به لحظه. آن به آن پدیده نزول رزق یا امری است که در نظام هستی جاری و ساری است و انسان ها مشمول و بهره مند از نزول رزق الهی. اما فرمود میفرستد برای شما من السماء. این که عرض کردم دو معنا از کلمه سما، دو معنا استفاده می شود که از کل آیه شریف این دو نکته تفسیر رو می توانیم استفاده کنیم. کلمه سماع میتواند مراد از اون سماع مادی باشه، یعنی همون آسمانی که میبینیم و خداوند از همین آسمان مادی رزق رو میفرستد. مهمترین رزقی که انسانها در روی زمین بهرمند از اون خواهند شد و تمام معادلات اقتصادی ما قطعا وابسته و منوط به این رزق است، رزق آسمانی ماست، یعنی نزولات آسمانی به تعبیر خودمون. یعنی میزان بارش، باران و تأمین منابع آب در زمین، که اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. این حکایت نزول باران، تأمین مایحتاج انسان‌ها در روی زمین از طریق نزولات جوی و آسمانی، یه امر مسلم که تمام رزق ما در گرو این پدیده است. در کنار اون میتوانیم بگوییم که خداوند ینزل لکم من السماء رزقا، فرو میرسد به شکل منظم و زیبا. این چرخه ابر و باد و باران و فرود آمدن آب را از آسمان برای ما انسان ها تأمین کرده است. یه نکته دیگه هم از آسمان برای ما روزی میرسد و اون تابش خورشید است در کنار بارش آسمان، همان گونه که سخاوتمندان آسمان بر سر ما میبارد به امر الهی. خداوند ارسال میکند، رسالت به بادها میدهد، رسالت به ابرها میدهد. در آنجا که ذات او منظم میکند به حکمت خیش میبارد و نسقی بهی بلدتن میتا، سرزمین های مرده هم رو سیراب میکند خداوند سبحان و تأمین میکنه نیازمندی های ما رو. در کنار اون تابش خورشید کار دوم میکند، حرارت زمین رو، برودت زمین رو، گرمای زمین رو، همه چیز زمین رو هم خداوند از آن مهمتر باز نور موجود روی زمین رو که امکان زیست رو، پوشش گیاهی رو، حیات حیوانی رو و حیات انسانی رو در زمین میسور می کند، ذات باری تعالی از سما بر ما فرو می فرستد. کلمه سما از ماده سمو به معنای بلندی است. از بالا می آید، از جب می آید، از آسمان ذات حق تنظیم می کند. باران را، تابش آفتاب را و تأمین نور زمین را بدین شیوه برای ما مقرر میکنه و آن با آن این امر ثابت و جاری و در حال استفاده رساندن برای انسان هاست. این ابر و بادشون خورشید هم و شمس و تجری جریان خودش رو دارد برای انسان ها تا آنجا که ذات حق اراده میکند که نابودی خورشید باشد. این یه معنا. معنای دوم که عرض کردم از کلمه سما گذشته از معنای مادی، همون که در خیلی از آیات دیگر قرآن داریم، کلمه سما مراد سماع معنوی، یعنی عوالم علوی، نه عالم ماده، نه جهان مادی که میشناسیم ما، بلکه عوالمی فرادست این عالم مادی، ملکوت، لاهوت، عوالمی فراتر از آن، که در بعض از آیات قرآن به صراحت کلمه سما را در این معنا می‌بینیم. خداوند تصریح مستقیم دارد، یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند تدبیر امر از آسمان بر زمین برای زمین می‌کند. ذات اله که در مجموعه کیهان و کهکشان اونجا اتاق فرمان وجود نیست که اونجا تنظیم امور بشه و صادر به زمین بشه و شکل بگیرد تحولات. مسلمه که مراد از اون سما عوالم علوی است. همان است که و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. همه چیز وجود سرمنشه آن در نزد ماست، در عالمی ما برای این عالم، به مقدار حاجت، به مقدار نیاز، به مقدرات عالم ماده و وجود و هستی و انسان و ناسود این حقایق رو فرو می فرستیم ما. لذا همه چیز نزول دارد از سوی خداوند برای هستی. خداوند گاه در بعض از آیات اشاره می کند که ما بزومیش رو هم نازل می کنیم، گوسفند رو هم نازل می کنیم برای انسان ها، آهن رو هم نازل می کنیم و انزلنا الحديد فیه بأس شدید، باران رو هم نازل می کنیم. همه چیز نازل می شه، قرآن و وحی هم نازل می شود. این چه نزول است؟ یعنی انتقال از عالم علوی، انتقال از عالم فرادست بشری و مادی به سوی جهان مادی و امورات زندگی انسان ها به حرکت و چرخش در آمدن. پس معنای اول از کلمه مراد از کلمه سما آسمان معمول و همان که می بینیم آسمان تا کی و تا چند کنی خونجه گرم، آسیاوار همین چرخ زنی گرد سرم، همین سمایی که میبینی، همین آسمان. باران می آید، آفتاب می آید، تابش می آید، نور می آید، پدیده های طبیعی در زمین به برکت این آب و نور و گرما و حرارت و برودت شکل می گیرد. حیات بشری، حیات حیوانی، حیات نباتی محقق به جریان خودش ادامه می دهد و ما انتفاع آن رو می بریم، رزق ما از اون به در می آید. معنای دوم سما عوالم علوی و ینزل لکم من السماء رزقا، خداوند از اون عالم برتر روزی و رزق شما رو فرو میفرستد انسانها و با تمام حکمتهای حکیمانه مقدر و منظم میکنند. این دو معنا. بدون بار اون فرمود و ما ابتز کردم شاید با توجه به مجموعه یا آیه هرچند هر دو معنا قابل استفاده از این کلمه مبارک است، اما شاید با توجه به بعد یکی دو آیه بعد همون معنای جهان مادی و سماع مادی مناسب تر باشد. فرمود و ما یتذکر الا من ینیب. ما مجموعه آیات خودمون رو در این وجود فراگیر کردیم. یوریکم آیاته، دریا رو، صحرا رو، آسمان رو، زمین رو، وجود رو، تمام پهنه هستی رو که می نگرید، از کوچکترین موجودات ذره‌بینی اون تا بزرگترین اجرام کیهانی، همه یه تابلوی است برای نمایش عظمت، جلالت، علم، قدرت، لطافت، عنایت، رحمت و جلالت حضرت باری تعالی. یوریکم آیات و ینزل لکم من السماء. امر رزق و فرو فرستادن پدیده این چنینی مانند باران یا تابش که اشاره کردن به دست خود ماست. آنچنان این آیات وجود را مملو کرده است و آنچنان این مسئله پدیده بارش منظم و دقیق و حکمت آموز است که شاید بررسی اون، توجه به اون و از این امور به پروردگار روی آوردن و توجه کردن نیاز به محاسبات آنچنانی دقیقی عقلی قضایانی برهانی صغروی و کبروی نباشد، حاجت به تذکر دارد. بارها خدمت دوستان اشاره کردیم که ما انسان ها دو مشکل اساسی که داریم، یکی جهل است و دیگری غفلت، نسیان. اونجا که مشکل ما جهل است، حاجت به معلم داریم و تعلیم که جهل ما رو بزداید و ما رو آگاه کند. اما اونجا که میدانیم اما پرده های غفلت بر دانش ما و آگاهی و چشم ما فرو افکنده شده است، حاجت به معلم نیست، حاجت به مذکر است. یک کسی باید باشد که این غفلت‌ها را از ما دور کند، ما را به خودمون، به دانشمون، به نفسمون و به آگاهیمون برگرداند. اینجا حاجت به مذکر داریم. گاهی باید نبی مکرم و اولیاء خدا و انبیا بیایند و بر کرسی تعلیم بنشینند، خداوند به بشر تعلیم بدهد، انبیا او تعلیم بدن، یزکیهم و یعلمهم کتاب و الحکمه، ندانستنی های ما رو بدل بدانستنی کنند. اما گاه نه، این نیست. میداند خود بشر تو وجود این انسان با همون مایه های ابتدایی که انسان از مادر متولد میشه، با همون اندیشهی که دارد، دستگاه تفکری که دارد، با همون مایه های فطری که در وجود انسان نهادینه شده است، بس کفایت میکند که توجه داشته باشه. جهلی نداره، اما متاسفانه پرده غفلت حجاب چهره جان میشود غبار ترم. این حجاب ها اومده و مانع دیدن میشه. اینجا جاییست که با تذکر داده بشه. خداوند اون چرا که فرمود وجود این آیات را، این نظام منظم و زیبای نزول و ریزش باران و تأمین رزق و اتصال و ارتباط اون رو با حضرت خودش رو، یه پدیده ای نمیداند که نیاز به آموزش به انسان ها داشته باشه، که انسان ها این رو فرا بگیرن که این کار خداست چنین و چنان، بلکه این رو حاجت به تذکر میبیند که انسان ها به خودشون بیان و متذکر باشن، چشم رو باز کنن، ببینن آیات الهی رو، پرده رو به کناری بزنن. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. اینجا تذکر میخواد که غبار رو بنشانیم تا ببینیم جمال یار را. فرمود دزان و ما یتذکر رو الا من ینیب. فرمود و متذکر نمیشن در قبال این آیات و در قبال این پدیده رزق الا من ینیب. یعنی با یه تیر دو هدف زده شد. یک، نشان داده شد که در اینجا بحث تعلیم و تعلم نیست، پیچیده نکرده از خدا قضیه را. نشان دادن خودش رو خداوند به ساده ترین شکل ممکن در این وجود برای بندگانش مقرر فرموده است. همگان می توانند جمال جانان را ببینند. از اون انسان ساده بفرمایید که دیگه با پیچیده‌ترین مسائل و قواعد طبیعی آشنا نیست و پشت این تلسکوپ ننشسته است و هیچ ویژگی‌های درونی این بدن و آناتومی نمی‌داند و فیزیولوژی کار نکرده است، و یه نگاه سطحی میکند به این وجود آسمان و زمین، تا محققان، دانشمندان، متفکران که پیچیدگی های پدیده های خلقت را میبینند، همه یکسان میتوانند آیات الهی را ببینند در این وجود و خدا برای ناس و مردم این آیات را جلوه‌گر کرده است. پس مردم نیاز نیست که اینا سر کلاسی، درسی، دانشگاهی آموزشی ببینند در نشان دادن و دیدن آیات الهی. بعد باید متذکر باشند. غفلت خدا کند از چهره جان برداشته شود تا یار عیان باشد. درست این یه نکته. نکته دوم، حالا این تذکر دست نمیدهد، اینی که از کردم با یک جمله خداوند دو هدف را ارائه میکنند، این تذکر حاصل نمیشه برای همه. یعنی راهکار رسیدن به این تذکر و انتفاع از این تذکر و اثر بخشی اون رو یه جمله قرآن اشاره میکنند، و ما یتذکر الا من ینیب. متذکر نمیشه به این حقایق، به این زیبایی ها، مگر آن که ینیب، اناب ینیب و انابتن، از ماده نوب. همیشه گفته شده از خدمت دوستان عزیز، توبه نوبه، یه نقطه رو برمیدارید میشه نوبه. توبه رجوع از گناه است، انگامی که از گناه به سوی پروردگار انسان باز می‌گردد، چهرش رو متوجه به خداوند می‌کند، مسیرش رو از معصیت به سوی طاعت تغییر می‌دهد، میشه توبه. نوبه یه قدری گسترده‌تر از این است، هر گونه رجوع و توجه. به زبان ساده همینی که انسان اگر پشت به حضرت دوست کرده است، جهتش رو عوض کند، رو کند، این میشه نوبه. از هر مسئله توجه به خداوند بکند، رو به سوی ذات باری تعالی بیاد. انیبو الی ربکم، همین که انسان روی خودش رو به توجه به سوی خداوند کند در هر مسئله، صدق نوبه میکند. فرمود الا من ینیب، کار سختی نیست، فقط روی خودتون رو به سوی خداوند کنید، جهتتون رو به سوی او قرار بدید. اگر جهتتون رو به سوی حضرت حق قرار بدید، متذکر میشید، حجاب ها به کناری میرود. اگر سمت و سوی خودتون رو به سوی او قرار بدید، ببینید، نگاهتون رو به این طرف قرار بدید، پشت نکنید فقط به پروردگارتون. نتیجه پشت کردن آن است که آن با آن حجاب بر چهره انسان می نشیند و متراکمتر می شه. توفیقی بود در نهج البلاغه خدمت دوستان عرض می کردم در اون نوبت قبل که از شر رو یجلب و شر، همیشه هر شری مقدمه شر بعدی است، هر خیری مقدمه خیر بعدی است. این یه قانون در زندگی انسان. یعنی هنگامی که انسان جهت خودش رو نسبت پروردگار عوض می کند، آن با آن حجاب متراکم بر وجود انسان حاکم میشه. وقتی که انسان رو رو از سوی خداوند برمیگرداند، فاصله او آن با آن از نقطه مرکز وجود و ذات باری تعالی بیشتر میشه. اما رو رو که برمیگرداند، حالا این آفتاب معرفت دیگه به تدریج گرم میکند وجود انسان رو، بر صفحه دل میتابد، یخ رو آب میکند، غبار رو میزداید، تذکر میاد، غفلت میره، قرب هم حاصل میشه به تدریج. بنابراین فرمود و ما یتذکر الا من ینیب. اینجا حاجت به تذکر است و تذکر نمیشود مگر اینکه روتون رو به این جهت بکنید. گاهی در بحث کفر و ایمان این مطرح میشه که اون کسی که لجاج دارد و خود رو به خواب غفلت زده است، هرگز بیدار نمی شود، هرگز متوجه حقایق ایمان نمی شه. اما اون که لجاجت رو به کناری میگذاره، تصمیم دارد بشنود حقیقت را، فبشر عباد، بشارتش بده اینه که حاضره بشنوه، استماع کنه، تمیز بده، تشخیص بده، بعد انتخاب کند. اما اون که تصمیمش از قبل گرفته است که نپذیرد، رو کند، لجاج کند، عناد کند، فایده ای ندارد، انتفاعی نداره، عالی ترین حقایق الهی هم برای اون فایده نمی کند. اینجا هم اون کسی که پشت رو به سوی خداوند کرده است، هیچ تذکری برای او نافع نخواهد بود. و ما یتذکر الا من ینیب. به دنبال این فرمود، حال که ذات باری تعالی چنین آیات و پیام ها و نشانه های خودش رو برای شما فرستاده است، حال که تمام وجود تو را صدا می زند، تمام هستی از زبان حق تو را می خوانند، آسمان و کوه و دشت و دریا و هو معکم اینما کنتم، در تمام لحظات زندگی خودش رو خداوند در کنار شما نشان داده است. فدعوا الله مخلصین له الدین. پس شما هم کاملا این فرصت رو اغتنام بدانید. فدعوا الله، او را بخوانید، او را عبادت کنید. کدام مناسب تر از اینجا برای دعا؟ چون همیشه اشاره شده است که کلمه دعا و عبادت در قرآن دقیقاً جا به جای هم به کار برده میشه. فراوان، فراوان میبینید دعا گفته میشه، عبادت مراد است. عبادت گفته میشه، دعا مراد است. قل ما یعبأ بکم، در فرقان خواندیم خدمت دوستان، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم. اگر شما دعا نداشته باشید هیچی ندارید در پیشگاه خداوند، صفرید، اعتنا نمی کند خدا به شما. لولا دعاکم، مگر دعاتون باشه. اونجا عرض کردیم مراد این نیست که اللهم انی اسالک، اللهم انی اسالک، بک یا الله، بک یا الله، این نیست. اگر کسی در طول عمر دست به دعا به سوی خداوند بر ندارد، به جهنم نمی رود که تو چرا از من چیزی نخواستی، تو چرا نگفتی، چرا نخواندی. این جهنمی نمی کنه انسان را. اون چه در اینجا مطرح است، این دعا یعنی عبادت، یعنی بندگی خدا. اگر بندگی خداوند رو نداشته باشید، اگر به زینت و عبودیت آراسته نشوید، هیچی ندارید. انسان منقطع و جدای از خداوند هیچ جایگاهی در این هستی ندارد و منزلتی براش قائل نیست، وجود و آفرینش. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، یعنی لولا عبادتکم. حالا چرا خدا خودش عبادت نکف از اول؟ چرا فهمون لولا دعاکم؟ به دلیلی که به نشان بدهد به شما یکی از راه‌های مهم رسیدن به عبودیت و بندگی خداوند ابراز نیاز و فقر و افتقار به خداست. نکند غرور بگیرد من رو و بگویم من حاجت به خواندن او ندارم، حاجت به دست بردن به درگاه او ندارم. دعا راه اثبات بندگی است از طریق اینکه انسان فقر خودش رو به حضرت باری تعالی و حاجت خودش رو به خداوند به زیباترین شکل ممکن ابراز میکنه و افتخار از این ابراز میکنه که افتخار من و حاجت من به تو پروردگار من، فخر منه. این جمله رو از پیامبر نشنیدید؟ الفقر و فخر. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود افتخار من فقر منه، فقر افتخار من است. حالا اونهایی که با ادبیات سخنان پیامبر رو عرض به خدمتون تحلیل روایی آشنا، ممکن این فقر ابتدا هم دوزه این رو فقر اقتصادی بیاد. نه، اینطور نیست. درگیرس همچین چیزی رو فقر افتخار نکرده پیامبر هرگز با آن، بلکه فرموده است اللهم بارک لنا فی الخبز لولا الخبز لما صمنا و ما صلینا و ما ادینا فرائض ربنا. پروردگار را به نان ما، به اقتصاد ما برکت بده. نان نماد اقتصاد دیگه، به اقتصاد ما برکت بده. اگر نان نباشه، به اقتصاد ما نباشه، روزمون نمازمون زیر سوال است. و ما ادینا فرائض ربنا، تو اداء فرائض ممکنه کوتاهی بکنیم، خدایا برکت بده به نانمون. پیامبر فرموده است این الفقر و فخری کاملا مشخص است که پیامبر دارن چی میفرمایند. پروردگارا تمام افتخار من اینه که سلول سلول وجود من وابسته به تو، نیازمند به تو، ارتضا از حضرت تو میبرد. این تمام افتخار من که هیچ جز از وجود من جدایی از تو و بی نیاز از تو نیست، که تو حضرت صمدی، تو حضرت غنی هستی و من فقیری هستم که حاجتمند به این عنایت و توجهات حضرت تو هستم. پس برای اینکه چنین معنایی ثابت بشه، به جای عبادت دعا گفته شد تو این آیه و خیلی از آیات دیگر مثل این آیه فدعوا الله. حال که چنین پروردگاری دارید، چنین آیات خود رو پیش روی شما نشان داده است، این گونه دست رزقش رو بر سر شما قرار داده، آسمان و زمین رو گسیل کرده است که لکم لکم برای شما ببارد و بجوشد و بتابد و بروید، کجا می روید پس؟ شما که بامدار کسی دیگری جز او نیستید. امورات دست اوست، خلق دست اوست، تربیت دست اوست. حال چنین است، بس فتح الله، برید به همون جا که باید بروید. این فافا تفریع نتیجه گیری است. فدعوا الله، پس او را عبادت کنید. پس حلقه بندگی اون رو بر گوش خودتون آویزان کنید، توق طاعت رو به گردن بیفکنید و افتخار بر اون کنید، فدع الله. اما به دنبالش نکته خیلی مهمی رو میفرماید، فدع الله مخلصین له الدین. حالا این عبودیت و بندگی از کجا دست میده؟ یعنی راه عبودیت و بندگی چیست؟ شاهراهی که خدا برای بندگان خیش گشوده است، دین. راه عبادت و بندگی خداوند عزیزان، صراط مستقیم، راه واصل انسان به سوی خداوند، ما رو متصل به اون میکند، دین است. یعنی انسان ها از غیر مسیر دین به عبادت و بندگی خداوند هرگز نخواهند رسید، امکان نداره. ذات حق رسیدن به خودش رو، راه کار رسیدن به حضرت خودش و بندگی و طاعت خودش رو در مسیر ادیان الهی قرار داده است. اینها پیامبران الهی، این بزرگان، در ادامه الان میرسیم میخونیم انشاءالله، این بزرگان الهی اومدن، پیامهای الهی رو آوردن، علائم رو نصب کردن، جاده رو کاملا، این اتوبان بزرگ شاهراه سبیل رو باز کردن، روشن کردن، ابتدای اون، انتهای اون، همه مسیر رو پیش روی انسان برای انسان‌ها، و خودشون هم شدن راه رو به این مسیر، خودشون شدن جلودار، علمدار، قافل سالار در این ره، انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، اینا شدن قافل ساران زندگی انسان و سعادت انسان را سوی خداوند به عهده گرفتن در مسیر دین آموزش بدن، تأمین کنند. پس راه رسیدن انسان به سوی خداوند عزیزان از طریق مشی دینی، آموزهای دینی است، لاغیر. نمیشه دور زد دین رو به خدا رسید، نمیشه خدا رو از غیر دین جست. فرمود فدع الله اما مخلصین له الدین، بیایید پس عبادت کنید خداوند رو، بخوانید او را و عبادت کنید. اما مخلصین له الدین، به حال این که از مسیر دین که میایید دینداری میکنید و عبادت میکنید، دینتان را برای خداوند خالص کنید. اینجا بسیار نکته زیبا و ظریفی در این تعبیر موجز الهی وجود دارد که من یکی دو تا استفاده میکنم انشاءالله نظر مبارک تو، و در پایان هم بود ولو کره الکافرون، اینم پیام مهمی دارد. پس فرمود عبادت کنید خدا را، مخلصین له الدین. کلمه اخلاص همیشه شنیدید، خلصه، خالص، خلوص، تمام این مشتقاتی که به کار میبرد. الشیء الخالص ما لا شوبه فی، وقتی شما یه شیء رو دارید که این یک دست، یک دست دیگه هیچ چیزی غیر از خودش داخلش نیست، این میشه خالص. شما تصور بفرمایید یه ماده غذایی رو، مثلا عسلی رو در نظر، وقتی یه عسل کاملا یک دست دیگه هیچ قشی، به تعبیر ما ندرسن، قش نقطه مقابل چیه؟ خلوص. نقطه مقابلش میشه قش. شما تصور بفرمود یه ماده غذایی که این روغن نمیره، کاملا یک دست، یک دست، این میشه خالص. پس خلوص یعنی شیء خالص، یعنی شیئی که غیر از خود اون درون نیست، یک دست، یک جاست. مخلصین له الدین، بیایید خدا را عبادت کنید در حالی که اخلاص دارید برای خداوند در دین و روش بندگی به عبادت خودتون. دو معنا اینجا وجود دارد و هر دو آیه و هر دو معنا از این آیه و دیگر آیات قرآن استفاده میشه. معنای اول این است که شما در روش دینداریتون خالصانه عمل کنید. معنای دوم این است که دینتون خالص باشد. دقت کنید، معنای اول اینه که شما دینداریتون خالص باشد. دین برای دین، خدا برای خدا، نه خدا برای حلوا، نه دین برای دنیا. این میشه خلوص در دینداری. دینداری شما خالصانه باشد، عبادتتون خالصانه باشد برای خدا. معنای دوم دین و عبادتی که متعبد به اون میشید و انجام میدید، این عبادت خودش، این دین خودش، ماهیتش دینتون یک دست خالصی باشد، چیز دیگری وارد این دین نشه، از جای دیگری این دین رو ممزوج و ترکیبش نکنید. حالا من هر دو سری توضیح میدم خدمت دوستان. معنای اول این که دینداری شما برای خدا باشد و خالصانه باشد. عزیزان، بزرگواران، هیچ تردیدی نیست که دین هنگامی به بار می نشیند که انسان برای خدا دینداری کند، نه برای انگیزه دیگری. یعنی تمام وعده های ادیان، تمام شکوفایی دین، تمام ثمراتی که بر دین بار میشه در دنیا و آخرت، آثار و برکاتی که برای دینداران، عبادت برای عبادت کنندگان دارد، که شکوفایی وجود و استعداد انسان با این مفاهیم دست میده از نظر توحید، از منظر توحیدی، این نمیشه مگر اونجا که دین خالصانه محقق شود. یعنی انگیزه ما در دینداری فقط خدا باشد و بس، هیچ چیز دیگری نگذاریم در ذهنمون بیاد. در ذهن ما خوشنامی، اعتبار دنیوی، نمیدانم تأمین بعض از خصوصیات، بعض از نگاه های اجتماعی، خیر، هنگامی که دین را برای خدا، یعنی هدف رو خداوند قرار دادیم و بر اساس این که دین ما را به او میرساند در شاهراه دین حرکت میکنیم تا برسیم به اون هدف غایی و نهایی، دیگه دین نمیاد دینداری و تدین با کمال آسخاهی برای ما مطامعی را تأمین کند. چه بگویم، بالاخره از آفتهایی که در دین و دینداری در تمام ادیان الهی بوده است همین خطر بوده که نکند دین و چل مصالحی برای دینداران در رسیدن به مقاصدشون باشه. مفاهیم عجیبی ما در این جهت داریم. چه بهتر که استشهاد کنم به سخن وجود نازنین حضرت سید الشهدا که بارها شنیدید در اون خطبه قبل از وادی عشق، سرزمین کربلا، وقتی که فرمودن الناس عبید و دنیا و دین و لعق و نعلا و السنته یهودونهما درت ما آیشهم، مردم وابسته به دنیا هستند. داره نقد میکنه، در مقام نقد سید الشهدا میگن مردم وابسته به دنیا هستند، دین لعقن علی السنته، یه بازی زبانی است برای گروهی. یهودونهما درت ما آیشهم، دور دین میچرخند مادامی که معیشت و دنیاشون رو آبادان کنند، مادامی که به نفعشون باشه، مادامی که سلیقشون رو دین تأمین کنه. اگر یه جای دین با میلشون، منافعشون، سلایقشون نساخت، حاضرن دین رو به کناری بگذارن یا بعضش رو بردارن و بعضش رو به کناری بنهن، این میشه دین، دینداری ناخالصانه. خط قرمز بر اون کشیده میشود، مردود است. فرمود فهزا موه سوبل بلاه قلت دیانون. حضرت فرمودن میدونید این نشانه آزمایشش که وقتی که مشکلات در دینداری پیش میاد، یعنی به دلیل دینداری مردم به یه مشکلاتی برمیخورن، میبینید خیلی ها از دین چه میکنن؟ عقب نشینی میکنن، دست برمیدارن، حاضرن دیگه اینجا چیزهای دیگر و روشهای دیگر رو ترجیح بدن بر روش دینداریشون، جور دیگر عمل میکنن. فهزا محسو بالبلاغ قلت دیانون. پس معنای اول، مخلصین علی خود دین، دینداری به عبادتتون به گونه‌ای باشد که خالص برای خداوند باشد، انگیزه های دیگر رو به کناری بگذارید. نمیشه، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست. اگر شما از طریق اخلاص دینداری کنید، دینتون رو برای خداوند، عبادتتون رو برای خداوند قرار بدید، بدونید همه چی میاد. چون از او گشتی، یه وقتی این شعر رو توضیح میدادم خدمت دوستان، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، یعنی شعر رو یه جور می نویسید اما با دو قرائت، یعنی با دو آهنگ، مصرع اول و دوم رو میخونید معناش متفاوت میشه. چون از او گشتی، چون از او شدی، همه چیز از تو گشت، همه چیز از تو میشه، میاد امور، یوریکم آیاته یا نزد لکم، همه میاد. اما چون از او گشتی، یعنی از او برگشتی، همه چیز از تو گشت، برمیگرده همه چیز. هر که روی از درش بگردانه، پشت درهای بسته میماند، هر که از عمق جان مرا خواند، در پس هیچ در نمیماند. توجه فرمودید. پس اولین نکته این است که دینداری باید با انگیزه الهی باشد، نه انگیزه و شایبه دیگه. خب این آفتیست که اشاره کردم ممکن است پیش آید. تأمین دنیا و اعتبار رو عرض به خدمتون، خواسته های این چنینی بدین گونه مطرح شود برای کسان. اما اگر نه فقط خداوند دیده شد در دین، دین برای دین شد، تضمین الهی است که خداوند منافع ما را هم در این دین به دنبال می آورد. حالا تا اینجا که میگیم خیلی مشکل، اما فراتر از اینم هست که دیگه این کار ما و بحث ما نیست. فقط برای لذتش میگم خدمت دوستان که بس فلعش نصف فلعش، برای این میگم. و اون اینه که دنیا حرامون علا اهل الاخره و الاخرت و حرامون علا اهل دنیا و کلاهما حرامون علا اهل الله. دیگه فهمش مشکله. گاه به اونجا میکشد که دینداری نه برای آخرت هست، حتی نه برای تأمین سعادت آخرت. عبادت نه برای تأمین سعادت دنیا و آخرت، نه برای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، بلکه ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم. حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. یعنی اون مخلصین له الدین، یعنی دین فقط برای ذات او، عبادت فقط برای ذات او. این دیگه معنای مهمیه که پیش نمیاد، دست نمیده مگر برای کسانی چون علی ابن ابی طالب که ما عبدتو که خوفا من نارک ولا تمهن فی جنتک بل وجدتو که اهلا لل عبادت فعبدتو. خدا یا نه بهشتت نه دوزخت نه دنیا نه آخرت، فقط نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست. چه کنم حرف دیگر یاد نداد دوست دادم، هرچه هست فقط خودت. خب این خیلی دیگه سطح خلوص بالاست که اینو ارزی نداریم. ما همون سطح اولش رو خدمت دوستان عزیز میگیم. فرمود خدا را عبادت کنید، اما با دینی خالصانه، با روشی دینداره خالصانه. نگذارید انگیزه های دیگری، شائبه ای چیز دیگری در خیالتون و ذهنتون خارخار کند، وارد بشد، ایجاد بشه و انگیزه دیگری براتون در دینداری ایجاد بشه. بدونید شما اگر بدین شیوه خالصانه دینداری کنید، خدا منافع رو، همون دنیا و آخرت رو متوجه شما خواهد کرد. این معنای اول. معنای دوم، مخلصین له الدین، خدا را بندگی کنید و عبادت کنید در حالی که دین را برای او خالص می کنید. یعنی دینی که با آن دیانت می ورزید مقوله یک دست خالصی باشد. اساساً عزیزان دین، الان در آیه بعدی می‌خوانیم، یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده. دین مقوله الهی است، شرع لکم من الدین. خداوند تشریع دین رو به عهده دارد، خداوند نزول دین رو به عهده دارد. ادیان الهی سرمنشأ اونها کجاست؟ وحی آسمانی است. یعنی وحیه که خداوند دین رو در قالب وحی به انسانها میفرستد و منتقل میکند برای انسانها. پس دین سرمنشأ الهی دارد. حالا اگر دینداران بنابر هر انگیزهی به هر دلیلی در دین چیزی بیفزایند، از دین چیزهایی را بردارند، جایگزین کنند، اون یک دستی و خلوص دین رو چه میکنند؟ زیر سوال میبرند. این دین فلاسفه میگن المرکب من الخارج و داخل خارجون. ما میگیم مثبت در منفی، منفی. اون دینی که بخشهای غیر الهی با فکر بشر با نگاه انسانی به اون افسوده میشه و تزریق میشه، میشه دین التقاطی و این دین کارایی نداره. دین بود سرمنشه الهی داشته باشه، یک دست خالص برگرفته هست. و لذا منبع دین فقط وحی هست. ما دین رو از جای دیگه، از عقول بشری، از این اندیشه ها و تفکرات فلاسفه و عارفان و متفکران و محققان نمیتونیم در بیاویم. دین آنیست که سرمنشأ وحیانی دارد. دین خالص منبع خالص دارد و منبع خالص فقط خداست، کلام خداست و از سوی خدا. انبیاء الهی، اولیاء خدا، اگر سخنشون خلوص دارد، علت این که از جای دیگه تغذیه نمی کنند و تزریق نمی کنند، از این منبع تغذیه و تزریق می کنند. لذا میشه نیتار کن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرت، میشه کتاب خدا و اطرت، اینا این خلوص رو دارن از این سرمنشه واحد. فرمود فدعو الله مخلصین له الدین، ولو کرهل کافرون. پس دو معنا گفته شد، شما خالصانه دینداری کنید، اوج کار لذت به بار نشستن اونجاست که عبادت خالصانه به انگیزه خداوند. دوم با دین خالصانه یک دست الهی رفتار کنید، نگذارید چیز دیگری از موضوعاتی که به شدت عجیب مقابله با اون میشه در ادیان الهی و چه عقوبت هایی برای فاعلان و کنندگان چنین عملی مطرح میشه، اینه که ادخال و ما علم انه لیس من الدین فی الدین، چیزی که در دین نیست وارد در دین شود. نام این چیه؟ بدعت. بدعت یعنی یه چیزی رو وارد دین بکنن و حالی که از سرمنشه دین نباشد، از جای دیگری وارد دین بشه و ترکیب با دین باشد. و بعد داریم از کسانی که استغفار، توبه، بازگشت هیچ براش فایده نداره، بدعت گذار در دین است. یعنی بدعت گذار در دین توبه نداره، به دلیل اینکه توان اینکه برگرداند آنهایی را که از مسیر حق بازگردانده است ندارد. از توبه اون هم معنا نداره اصلا، نمیتونه این کار بکنه. خب پس خود این خلوص در دین است عزیزان، خلوص در دینداری و خلوص در دین که به بار می نشیند. اما در این حال در پایان فرمود ولو کرهل کافرون، بدونید که اگر شما بخواهید برای خدا دینداری کنید به مزاق جمع و جماعتی خوش نمی آید، اون خلوص در دینداری شما گروه نمی پسندند. اگر شما بخواهید با اصول دینداری خودتون، یعنی با همون سرمنشأ وحیانی دین بدون اعمال سلیقه به نظر کسی دینداری کنید، ولو کرهل کافرون، این موجب کراهت کافران است، این موجب کراهت زادمان است، این موجب کراهت فاسقان است، نمی پسندند. ولو کرهل کافرون فتق الله، شما برید در مسیر بندگی خالصانه خداوند هیچ باکتون نباشد که کافری، ظالمی، فاسقی روش و مشی دینداری خالصانه شما را نپسندد. بدونید خداوند ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند مدافع واقعی و اول دینداران است، خودش دفاع میکند، در دست اوست. حالا برای رفع این نگرانی ها فرمود رفیع الدرجات، شما میدونید با کی سر کارتون هست؟ کلمه ترکیب رفیع الدرجات، خبر به اصطلاح مبتداش محذوف، یعنی خب رفیع الدرجات، اون خدایی که شما او را عبادت میکنید او رفیع الدرجات است. کلمه رفیع دو معنا دارد، یک رافع یعنی بلند کننده، دوم مرتفع یعنی بلند مرتبه. خب حالا به هر دو معنا باید معناش کنیم، یعنی اسم فاعل صفت مشبهه، رفیع الدرجات خداست که درجات رو بالا میبرد. شما به کافران چه کار دارید؟ به ناپسندی اونها چه کار دارید که نمیپسندن روش دینداری شما؟ شما به دیگران چه کار دارید که اعمال سلیقه در دینتون میکنن، بخوان شما رو ممیزی کنن، رد و قبول کنن روش دینداریتون؟ اگر از منشأ وحی دینداری میکنید، چرا؟ چون رفیع الدرجات خداست که رفیع الدرجات. خیلی عجیب زیباست این جمله عزیزان، من بگم سخنم پایان برسانم، خدا رفیع الدرجات است. درجه یعنی چی؟ از پلکان میای پایین میشه درکه، پله پله، از پلکان میرید بالا میشه درجه، پله پله، رو به بالا حرکت کردن رتبه به رتبه نام اون درجه است، به پایین آمدن درجه است. ان المنافقین فی الدرج اسفل من النار، وقتی اون ته تهش رسید میشه اسفل نار. درجه اون هم درجاتون عند ربهم، اون رو به بالا رفتن میشه درجه. رفیع الدرجات این خداست که بالا میبرد، رتبه میدهد، جایگاه میدهد، اوج میدهد به شما، نه کس دیگه ای. اجازه بدید اینجا لذت ببریم از این بیان الهی و این گونه عرض کنم. اول، نکته اول این که مشخص میشه عزیزان بالا رفتن و اوج گرفتن اگر از سوی خدا باشد درجه است، اگر از سوی خدا نباشد درجه نیست، توهم است، خیال است. اون بلندا و رتبه ای که انسان با اعتبارات مردم منقطع از خداوند با این تصورات دنیوی به دست می آورد، نه اینکه ریشه الهی داشته باشد، چیزی نیست، اینا از خیالی صلحشان و جنگشان از خیالی نامشان و ننگشان. این تصور و خیال فلانی اینطور، نمیدونم پولش، پلش، چطور، قدرتش. یعنی وقتی ریشه بالا رفتن الهی نیست، گمان نکنید این بالا رفتن است. اوج، تعالی، درجه جاییست که رافع الدرجات، رفیع الدرجات، خداوند تعز و منتشا بالا ببرد و این عزت رو بدهد. که زد تو روایات میگیم از زبان معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، کل عز، هر عزتی که از نزد خداوند نیست، کل عز لیس من عند الله ذل، هر عزتی که انسان از غیر خدا به دست میارد، از غیر مسیر الهی به دست میاره، این ذلت در حقیقت، نه عزت، نه اوج گرفتن، بلکه به زیر آمدن است، زوال است، نه کمال. معنای اول رفیع و درجات، خداوند است که بالا میبرد. شما چه کار دارید ولو کره هل کافرون؟ حالا یه استفاده بکنم همینجا، فرمود فدعو الله مخلصین له الدین، دوستان عزیز که سوال میکنید، نور چشمان عزیز که سوال میکنید، جوانان و نوجوانان بزرگوار که همینجا سوال، کلید اصلی، همون کلید اصلی رو بگید. بله، کلید اصلی رو خدا اینجا فرمود، فرمود فدعو الله مخلصین له الدین، بعدش فرمود رفیع الدرجات. چی میفهمید؟ یعنی رفعت درجه انسان با چیه؟ با اخلاص. با اخلاص، از این زیباتر نمیشه دیگه. ذات حق بفرماید، یعنی کلید اصلی اوج گرفتن، اون شاه کلید اصلی سعادت و کمال و جهش کردن در این دنیا، نه پله پله بالا رفتن، اخلاص است عزیزان، خلوص است. نگاهم، حرکتم، سکونم، کلامم در تمام مسیر زندگی مستقیما به سوی او متوجه باشد. این بزرگترین راز توفیق کسانی است که به موفقیتی در دنیا رسیدن، اثرشون، نامشون، کتابشون، مکتبشون، بناشون، نمیدارم، حرکتشون باقی مونده در بشریت. وقتی نگاه میکنید بدونید اینها این افرادن، یعنی کسانی هستند که به رتبه هایی از خلوص رسیدن و این مدارج خلوص شد رفیع الدرجات، اینها رو بالا برد. پس فرمود خداوند رفیع الدرجات. بدونید شما دینداری خالصانتون بکنید، خداوند شما رو بالا میبرد. ذل عرشه و توان این دو خدا داره، خداوند دارای عرش است، یعنی دارای قدرت و اقتدار است. رفیع الدرجات، اون معنای دوم رفیع الدرجات اشاره کردیم که مرتفع، خودش خداوند درجات عظیمی دارد، همون خدایی که یوریکم آیات، آیات رو نشان میده، یونزل لکم، فرو میفرستد، شما رو دعوت به خواندن و عبادت خودش میکند. متوجهید این چه خداییست؟ رفیع الدرجات است. معنای دوم، چه جایگاه بلندی داره. من واقعا وقتی توی قضیه یکم تأمل میشه، یکم میفهمه، انسان میلرزه به خودش، یعنی وقتی نگاه میکند عظمت و جلالت الهی رو، عزیزان وقتی تصور میکنید که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تمام هستی به یک کن و اشارت بیاید و تمام هستی به یک کن و اشارت از میان برداشته شود، اگر نازی کند جانان فرو ریزن قالب ها، وقتی میبینید این قدرت و عظمت رو، بعد به شما میگوید که پیامبر فیضا سالکه عبادی انی، وقتی از من میپرسند بندگانم بگو فنی غریبون، بگو من نزدیکم، من مجیبون، من جوابشون میدم، نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از اساسی ترین رگ وجودتون بهتون نزدیک تریم، چرا نگرانی؟ تو به معکم اینما کنتم، هر کجا هستید با شماییم. پیامبر سلام من رو به من، به بندگانم برسون. اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، وقتی بندگان مؤمن من اومدم پیش تو، سلام منو بهشون برسون، سلام کن از طرف من به اونها، بگو کتب ربکم علی نفسه الرحمه، بگو من خدا با تمام قدرتم واجب کردم به خودم که با شما رحیمانه رفتار کنم. الله اکبر، رفیع الدرجات، ذل عرش، این خدای با اون مرتبه، با اون اقتدار، نعوذ بالله، نعوذ بالله، میشه گفت والله اگر نبود این تعابیر قانی، من به خودم جرأت نمیدادم این حرف رو بگم، او داره ناز ما را میکشد، او داره ناز ما را میکشد. مگر چه توفی تو این وجودی ما که ذات حق این گونه رفتار میکنه و بدین شیوه دارد جذب میکند بندگان خودش رو به خودش، و باز ما انجت ادعونی فانا اولی انک. به تعبیر امام سجاد، تو هی منو صدا میزنی و من هی ناز میکنم و پشت میکنم و هی میرم. اتتحبب الیه، تو هی علقه محبت و دست محبت پیش میاری، من هی دستم پس میزنم. و اتبقض عنک فلم ار مولا کریما اصبر منک علی عبد لعیب منک علیه. خدای من فکر میکنم هیچ آقا و مولایی با این رأفت و هیچ بنده گریز باتر از من نیست. رفیع الدرجات، این خدایی که اینطور نشان میده آیاتو، شما رو صدا میزند، به دعوت خلوصتون میکنه، بدونید رفیع الدرجات هست، ذل عرش هست. حالا همین رفیع الدرجات ذل عرش، یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلا. خیلی ارتباط زیبایی بین این قسم آیه قسم بعدی وجود داره. اون خدایی که آسمان و زمین رو برقرار کرد و باران رو ریخت و رزق رو داد و شما رو سیراب کرد و دعوت کرد به این توحید، یلقی الروح من امره. مگر فقط خداوند به نیازهای مادی جسمی شما پرداخت؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا. آیا شما گمان میکنید ولید، به تعبیر امیرالمومنین، کلبهیمت المربوطه همها علفها، خدا فقط براتون علف تو دنیا درست کرد با آخر بس شما را؟ نه، یلق روح من امرهی علا من یشاء من. خدا خیلی کار داره با شما تو این وجود که نازتون میکشد، که انشاءالله باید ادامه بحث را خدمت دوستان عزیز نوبت آینده بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.